السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا تكسيرا بسر كوية راهش ندهند ناله و سوز دل و گریه و آهش ندهند به غباری که زکویت به رخم مانده قسم هر که خاک تو نشد عزت و جاهش ندهند دیده صد بار اگر کور شود بهتر از آن که به دیدار تو یک لحظه نگاهش ندهند کافر و مؤمن و غیر و خودی و دشمن و دوست هیچ کس نیست که در کوی تو راهش ندهند یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان یا صاحب تعجیل در فرج امام زمانون صلواتی نهت بفرمید. عرض ادب محضر سروران و مکرم، عرض آرزوی قبولی طاعات و عبادات و توسلات رو از درگاه الهی داریم. انشالله که در این ایام در آستانه وفات خانم حضرت معصومه سلام الله علیها، امام شهدا، رفتگان، دبل حقوق، پدرها، مادرها، همه بهرمند باشن از این مجالس. شهدای حادثه تروریستی حرم حضرت شاه چراغ همه بهرمند باشن. دشمنان اسلام، دشمنان شیعه، وهابیت نیست، نابود، ریشه‌کن، خار، ذلیل، رسوا بشه. باز هم صلواتی نهد بفرمید. عرض می شد که حرکت حضرت معصومه سلام الله علیها از مدینه برای یاری امام رضا و تأسیس یک پایگاه جداگانه‌ای برای شیعه در مثل چنین دوره‌ای بوده که اون روز حضرت معصومه با حدود 400 نفر از اطرافیانشون که یه بخششون هم برادرانشون بودن و امامزادگان بودن آمدن و به حمایت از امام رضا وارد ایران شدن و اون اتفاقات افتاد. و عرض شد که اگر ما نگاهمون به این قصه ورود حضرت معصومه صرفاً یک نگاه احساسی باشه، بگیم خواهری دلش برای برادرش تنگ شد، که اینم هست، اما همه چیز رو همینجا متوقف کنیم و نخواهیم بهره برداری بیشتری داشته باشیم، چشممون رو ببندیم به دیگر استعدادهایی که این حرکت بزرگ میتونست داشته باشه، خب ما اینجا خودمونیم که ضرر میکنیم، چون ما قرار از زندگی این بزرگان درس بگیریم و از طرفی هم یک ظلمی هم به اون بزرگوار میشه که حضرت معصومه باشه یا در موقعیت‌های مختلف ظلم هایی که صورت میگیره، یکیش هم همین ظلمیه که ما با نگاهمون، با فکرمون، با عقایدمون نسبت به امامانمون داریم. گاهی وقتا نگاه کم و کاسته ما خودش یه نمونه ظلمه. ظلم صرفا با دست و با زخم بر بدن کسی اتفاق نمیفته، صرفا ضرر مالی به یک شخص نیست. در زیارت امام رضا میخونیم که لعن الله من قتلكم بالأيدي والألسن. خیلی تعبیر دقیقه امام رضا، خدا لعنت کنه کسانی که شما رو با دست و زبان کشتن. با دست و زبان کشتن، با دست رو شنیدیم، روزش هم خوندیم، گریه هاش هم کردیم، گفتیم یه جایی با شمشیر بود، یه جایی با نیزه بود، یه جایی با تیر و کمان بود، یه جایی زهری رو به امام ما دادن، اما با زبان امام رو چجوری میکشن؟ امام رو در نگاه دوستان پایین میارن. همونی که امیر المؤمنین در نهج البلاغه فرمود که الدهر انزلنی، روزگار اونقدر من علی رو پایین آورد، اونقدر علی در نگاه ها کم و کاسته شد که میخواستن حرف بزنن میگفتن علی و معاویه، این دو رو کنار هم قرار میدادن. اینم یه نوع ظلمه. حالا یه عده‌ای طرح‌ریزی میکنن، فکرشو بساطشو پهن میکنن، یه عده‌ای هم میپذیرن، اینم یک نوع ظلمه. لذا عرض میکنم که این ظلمی که از جهت فکری ایجاد میشه، چه از طرف پذیرندگانش، چه از طرف کسانی که طرح‌ریزی میکنن، اینم کم چیزی نیست. ما نگاهمون به حضرت معصومه خیلی باید بیش از این باشه. در زیارت عاشورای تعبیر رو میخوانیم که لعنت میکنیم یه دسته ای رو، بعد یه دسته شون رو اینجوری میگیم ازالتکم عن مراتبکم اللتی رتبکم الله فیها. همین زیارت عاشورایی که ما مرتب میخونیم و ارادت هم داریم بهش، به حدیث قدسی هم هست، خدا لعنت کنه کسانی که شما اهل بیت رو از اون جایگاهی که داشتید پایین تر رو بردن. ازالتکم عن مراتبکم اللتی، تازه جایگاهی که داشتیدم، نه، جایگاهی که خدا براتون قرار داد. ازالتکم عن مراتبکم اللتی رتبکم الله فیها، خیلی خطرناک میشه ها بزرگوارا. یعنی اگر من هم گاهی کمکاری کنم در شناخت و معرفت این خانواده از اون جایگاهی که خدا قرار داده، من هم یه جوری تو این بازی قرار میگیرم. چرا اینقدر به بیان فضیلت اهل بیت تأکید شده؟ شما روایات رو ببینید، بیان فضیلت اهل بیت. می‌فرماد امام صادق علیه السلام چشمی که فضیلت امیرالمؤمنین رو ببینه گناهش پاک میشه، گوشی که فضیلت امیرالمؤمنین رو بشنوه گناهش پاک میشه، زبانی که فضیلت امیرالمؤمنین رو بیان کنه گناهش پاک میشه. اول همین روایت امام صادق علیه السلام فرمود که ملائکه دائما استغفار میکنن برای کسی که یه فضیلت امیرالمؤمنین رو بنویسه. ما بقی لتلک الفضیلت رسمون یا لتلک الکتابت رسمون، بالاخره اینجوری تو ذهنمه، تا وقتی که از اون نوشته اثری مانده باشد. اصلا شما با خودکار، با همین بالاخره ابزارالات امروزی ها، حتما هم نمیخواد تخت فرش باشه، حتما هم نمیخواد یه چیز خاص گران باشه، کتیبه آنچنانی باشه، نه، دلش خاص با یه خودکاری، با یه ماژیکی گوشه خانش یه فضیلت مولا نوشت، زد رو دیوار، هر از گاهی نگاش میکرد. امام صادق فرمود تا وقتی این فضیلت باشد برای نویسندش ملائکه استغفار میکنن. ما بقی لتلک الکتابت رسمون. خب حالا اینکه ما چقدر ثواب داریم از دست میدیم با ننوشتن اینا، اون جای خود. یه وقتی تو قدیر از این دست روایات عرض کردم تو این جلسه، اما یه چیز دیگه میخوام عرض کنم. چرا انقدر اصراره که از فضیلت اهل بیت گفته بشه؟ به خاطر اینکه این اتفاق فکری تو جامعه نیفته که امیرالمومنین فرمود جامعه به یه جایی رسید میگفتن علی و معاویه، دوستان انقدری به معرفت این خانواده نپرداختن، دشمنان هم تلاش کردن که این خانواده رو در ذهنها پایین بیارن. بعد کشتن این علی آسانتر میشه، واکنش مردم بعد از کشتن این علی یه واکنش خیلی ساده میشه، در حد مثلا حالا تو روزگار ما اگه بشنمیم یه کسی مؤمنی از دنیا رفته چی میگیم؟ خدا رحمتش کنه، آدم خوبی بود. اون روز بعضی ها همین هم نگفتن برای امیرالمومنین، بعضی گفتن تو مسجد چی کار میکرد که میگن تو مسجد بهش ضربت زدن. فضای ذهنی جامعه رو ببینید. کربلا چطور شد؟ کربلا میگفتن کشتن امام حسین ثواب داره. یه کسی هر از گاهی از لشکر سیدالشهدا میومد تا نزدیک لشکر، از لشکر عمر سعد میومد تا نزدیک لشکر سیدالشهدا، میگفت نماز ما قبوله، نماز شما قبول نیست. ببین چی جوری داره فکر میکنه. این که دیگه جنگ یدی نیست، جنگ لسانیه به تعبیر زیارت امام رضا. لعن الله من قتلکم بالایدی والالسن. گاهی وقتا آدم از خودش میپرسه چه جوری انسان میتونه اینقدر بیرحم بشه که بره توی زیارتگاهی یه عده‌ای رو بکشه، عین خیالش هم نباشه، به خیال خام خودشون فکر میکنن مثلا حرکت هم جهادیه، مثلا دوست دارن تو این راه کشته بشن، یه جایی انتحاری میذارن، یه جایی اینجوری میرن تو یه زیارتگاهی به اون زن و بچه‌ای که یه گوشه کز کردن قایم شدن هم رحم نمیکنن. چجوری میشه یه آدم به اینجا میرسه؟ غیر از جنگ فکریه، یعنی یه آدم به یه جایی از لحاظ نگاه و تفکرش رسیده، میگه من اینو بکشم یه چیزی گیرم میاد. من قتلکم بالالسن، با زبان کشتن اهل بیت اول که 72 تا فقط اومد، با زبان کشتن که 30,000 تا کلون یتقربوا الالله به دمک. راهش چیه؟ راهش مقابله با زبانه، همون که خیلی قشنگ فرمود که تبیین کنید، حرف بزنید، دفاع کنید، روشنگری کنید، روایت کنید. شما روایت نکنید دشمن روایت میکنه. لذا عرض میکنم که حرکت حضرت معصومه سلام الله علیها هم ما اگر در این حد دیدیم که دلتنگی خواهر و برادری بوده جفا کردیم، بیایم حرف بزنیم در مورد این حرکت، حالا که همسایشیم، حالا که زیر سایشیم، حالا که در جوار این بانوی بزرگواریم، واقعا چه اتفاقی افتاد؟ علاقه ما به گنبد و بارگاه و حرم باصفای حضرت معصومه یا امامزادگانی که تو کشورمونن، علاقه به یک محیط سیاحتی نیست که مثلا حالا یه کسی بیاد بگه آره اینجا قشنگه، اینجا دلم وا میشه، اینجا فضای سبزه، اینجا یه آثار باستانی هست، حالا اون هم به اندازه خودش بالاخره ممکنه جذاب باشه. علاقه به زیارت حضرت معصومه یک اعتقاده و دشمن هم داره با همون جنگ فکری نیست اعتقاد رو میزنه. تو همون توییتی که وهابی های ملعون زده بودن این ترور رو به عهده گرفته بودن، تو جمله اولش گفته بود این حرکت برای اینه که این مشرکین رو از بین ببریم. نگاهش این بوده. یکی از این رفیقای ما سوریه بود، از بچهای مدافعان حرم، میگفت یه وقتی یه داعشی رو دستگیر کردیم، میگفت اصرار داشت ما زود بکشیمش، میگفت نزدیک ظهر بود، میگفت قاشق چنگالش تو جیبش بود، میگفت زودتر منو بکشید میدونم با پیغمبر نهار میخورم تو بهشت. آدم بخنده یا گریه کنه. بعد میگفت ما به شوخی بهش گفتیم حالا بیس با شام بخور با پیغمبر، چون میخواستیم اطلاعات بگیریم ازش، زنده بمونیم مقداری باش حرف بزنیم. اینجوری نگاه میکنه. جدی کمر همت بستن بلکه زیرا به عقاید شیعه رو بزنن. من و شما که دستمون پره از قرآن کریم، از روایات، از منطق در این بالاخره مکتب شیعه، ولی اونها برای پشتوانه نداشته علمیشون، برای آیات نداشته در فضیلت بزرگانشون، برای روایت ساخته امثال معاویه ها برای بزرگانشون چقدر دارن تلاش میکنن. ما مثل حضرت معصومه ای داریم. اصلا باید اینقدری ما به حضرت معصومه خوب پرداخته باشیم، به حجاب خانم حضرت معصومه، یه خانم 20 و اندی ساله، به نجابت حضرت معصومه، به جایگاه علمی حضرت معصومه، که اصلا دشمن امروز خیال این که بخواد به یه مکتبی که به یه خانم 20 ساله اینقدر احترام میذاره، به یه خانم 3 ساله مثل حضرت رقیه اینقدر احترام میذاره و حرم و گنبد و بارگاه داره، خیال این به ذهن دشمن نرسه که بخواد بگه شما زن رو احترام نمی کنید. این حرمات چی هم پس؟ به این زنانی که درخشیدن در طول تاریخ اسلام و شیعه چی هم پس؟ اینا رو کی احترام کرده؟ بعد کی شما شدید مدافع حرم، مثلا مدافع حقوق زن؟ وقتی به حرم یک خانمی در سوریه میخواستن جسارت کنن، این بچه ها ایستادن از آجر آجر حرمش دفاع کردن، اون موقع خب پیداتون نبود که. الان شما شدید مدافع حقوق زن مثلا، بعد ما اینجا باید جواب مثلا اتهامات شما رو بدیم. دشمن در تلاشه. جنگ جنگ معرفتی و شناختیه. یه تعبیری رو سالها پیش تو دانشگاه امام حسین سوم خرداد بود، رهبری داشتن، فرمودن امروز خرم شهرها در پیش داریم، اما در فضای جنگ نرم. خرم شهر چه اتفاقی افتاد؟ یه خاکی رو دشمن تسخیر کرد، بچه‌ها رفتن جان دادن، رزمنده ها تا خاک و پس گرفتن. امروز قصه عقاید در فضای جنگ نرم همینه. یه عده‌ای میخوان نگاه بلند و بالای اهل بیت رو بگیرن از ما. توی جنگ ما باید به شخصیت هایی مثل حضرت معصومه بپردازیم. چقدر خوب پای امام ایستادن مثل حضرت معصومه ها، کاروان رو راه بندازن بیارن به یه کشور دیگه، تو اون روزگاری که باید روزها و هفته ها و ماه ها در مسیر می بودن. کاروان سالار خانم حضرت معصومه، اتاق فکر این حرکت حضرت معصومه، بعد بیاد برسونه، بعد برسونن به قوم و داستانایی که شما شنیدید، تو قوم جام بدن، یه پایگاه تأسیس بشه، یه پایگاه هم که امام رضا اونجا داره تأسیس میکنه، محل شهادتش، محل وفات حضرت معصومه هم یه پایگاه. تازه این پایگاه امروز تو دنیا داره خودشو نشون میده. ما اعتقاد داریم اهل بیت کارشون رو حساب کتاب بوده. اینجور نبوده که حالا بگه خب حالا بریم دیگه، بریم فلان شهر یا فلان کشور یا دلم برا کسی تنگ شده. نه، حسابی بوده. تو روزگاری که مذهبی ترین شهرها مکه و مدینه بودن، بعد یه نگاهی هم به مدفن امیرالمومنین و سید الشهدا می شده، تو اون روزگار بیان به این قسمت کره زمین و یه پایگاه تأسیس کنن. این حضرت معصومه چقدر خوش بدرخشه. امروز هم ما میتونیم همین جوری با یه نگاه مدبرانه، با آینده نگرانه و با یه توجهی نسبت به اتفاقات دنیا اهل بیت رو یاری کنیم ها. نمونه حضرت معصومه، نمونه حضرت علی ابن باقری که هفته گذشته عرض شد، پسر امام باقر که مشهد اردحال دفن شده، زیارتش رفتید، داستانش هم شنیدید، 6000 شیعه تربیت میکنه. این نمونه های آدم معمولی ها به تعبیر من فرزند امام بوده، ولی جز 14 معصومه، به معنای اون معصومی که ولی معصوم که بودن. آیت الله مرعشی نجفی تو وصیت‌نامه‌شون دارن که من 60 سال مکروه ازم سر نزد، اینجوری بله معصوم بوده حضرت معصومه، البته آقا علی ابن باقر، البته بزرگان و علمای ما، متقین و مسجدی ها و هیتی های ما، مراقب گناه نمی کنه، معصومه. ولی معصوم معنای 14 معصوم نبودند، اما یه حرکت هایی رو گوشه گوشه این کره خاکی به امر امام زدن، بنا و تشکیلاتی رو گذاشتن که ما تازه امروز داریم خیرات و برکاتش رو میبینیم. امروز من و شما میتونیم این چنین باشیم. شاید یه کسی یه گوشه توی مسجدی، شاید یه کسی یه هیئتی، شاید یه کسی تو محیط خانهش یه تشکیلات 4 نفره 5 نفره 6 نفره راه بندازه با فرزندانش تو محیط مدرسهش، تو محیط دانشگاهش. وقتی این تشکیلات رو راه انداخت، این گونه امام رو حمایت کنه، نه که صرفا فقط خودش رو نجات بده، یک صفی ایجاد کنه در مقابل دشمن، چون دشمن داره صف ایجاد میکنه. تعبیر تعقیبات نماز صبح رو یادتون هست دیگه، که انهم بنیان و مرصوص، یعنی یک صفی که یک بنای خیلی محکم باشه. چون اون آقا وقتی اومد انشالله فقط من نیستم که قراره برم کمکش، بلکه بچه محله هم با خودم ببرم، بچه هم بیارم با خودم، هم کلاسی هم بیارم. من اگه باشم با این اخلاق و با این راحت طلبی و عافیت طلبی که من دارم، اگه من باشم امام زمان بیاد، شاید خودم فرار کنم، تازه یاری نکنم، یا در بهترین حالت خودم یاریش کنم فقط. اما اون چی که ما از خوبان در طول تاریخ شیعه دیدیم، یه عده رو با خودشون همراه کردن، انقدری خوب زندگی می کرده که وقتی امام او رو خواسته یه جماعتی رو با خودش همراه کنه، و اون جماعت گفتن اگر این دوست داره امام ما هستیم، نگفتن اگه این دوست داره امام آقا نخواستیم. یه وقتایی هم اخلاق ما، یه وقتایی هم خوشبش کردن های ما، یه وقتایی هم جذابیت ما، تو همین دوره‌ای که هستیم امام رو یاری کنیم. اون روایت رو عرض کردم یه وقتی به یه مناسبتی، روایت مفضل، خیلی جمله های زیبایی بین امام صادق و مفضل، حالا ما به توحید مفضلیشون رو میشناسیم، جمله های زیبایی رد و بدل شده. توی روایتی داره که یک وقتی عرض کرد که آقا شما کی قیام میکنید و فرجتون حاصل میشه، چون خبر فرج و اون گشایش رو از زمان پیغمبر میدادن دیگه، به امام صادق گفت. تو بهار روایتشو داریم، تو کتاب حماسه امام سجاد حضرت آقا این روایتو میاره، کامل توضیح میده که سال 70 هجری قرار بود اون گشایش و فرج اتفاق بیفته، بعد به خاطر کربلا که 61 هجری اتفاق افتاد، فرج افتاد به 140 هجری دوره امام صادق، بعد دوباره از دوره امام صادق به تأخیر افتاد. دوستانم چنان که باید یاری نکردن. اونجا آقا یه شرح خیلی خوبی رو این روایت میده، به نظرم اصول کافی یا بهار روایت هم میاره. قرض میپرسیدن، چون همه باید منتظر فرج باشن، همه باید انتظار اون جمعه موعود رو بکشن. گفت آقا کی میشه بالاخره که ما یه نفس راحت بکشیم؟ امام صادق فرمود اینجوری نیست، سختیاتون بیشتر میشه، ما از شما انتظار داریم، کار داریم باتون، الان ما الان داریم زندگی میکنیم نسبت به دوره فرج. شما حساب کنید یک کسی 20 سال توی مجموعه نظامی باشه، مثلا سپاه یا ارتش یا نیروی انتظامی یا یگان ویژه، هیچ عملیاتی بهش نخوره، صرفا تمرین هایی باشه، خب این راحت تره دیگه، تا بگن آقا فردا شما باید بری فلان جا، فلان اتفاق افتاده، این سخت میشه. تازه در روزگار فرج و گشایش امام زمان بخواد یارش جمع کنه، اگه قابل باشم اون موقع زحمت ها تازه شروع میشه. یه روایت دیگه هم داره مفضل که اومدن به امام صادق علیه السلام گفتن آقا مفضل ان اصحابهی لا یصلون و هم اصحاب الحمام. خیلی روایت تکان دهنده بزرگوارا. من نمیگم همه چنین نسخه‌ای رو میشه براشون پیچید، ولی خیلی همون میتونیم. اومد گفت امام صادق دوستای مفضل بی نمازن، کفتربازم هستن، اصحاب الحمام دنبال کبوتره، نمازم نمیخونن. تو رجال کشی روایتش امام صادق نگفت داره جذب میکنه، نگفت بعضیا زمینه هایی دارن، شما باید اون زمینه های خوب پیدا کنید، چرا تو هی میخوای آدم بپرونی از دور ما؟ نگفت چرا خشک مقدس بازی در میاری که بخوای حذف کنی از اطراف ما؟ بعضیا زمینه شو دارن، میتونی جذب کنی. امام صادق علیه السلام یه لیستی نوشت، اینا رو تهیه کنید، داد به همینایی که گیر دادن به مفضل. چرا بعضی از مثلا آدمای لاابالی دور برشن، اینا تا نامه و لیست بلند و بالا و خرج بالا رو دیدن گفتن هادی مبلغون عظیم، آقا خیلی زیاده، ما نیستیم، ببخشید. نامه رو برگردوندن، فرمود که اینجا باشید. مفضل رو خبر کرد، مفضل این نامه رو، این چیزایی که توش نوشتم رو فراهم کن. مفضل نگاه کرد مبلغ بالا بود، گفت آقا خدمتتون عرض میکنم، به من یه فرصت بدید. برد پیش همین رفیقای، حالا به تعبیر من رفیقای کوچه ایش، ثابت هیئت نمی اومدن، به ظاهرشون هم نمی اومد، اما ولایتشون قوی بود، کسی روشون حساب نمی کرد. مفضل روشون حساب کرده بود، گفته بود یواش یواش درستشون میکنم، امروز اینجوریه، فرداها قرار تغییر کنه. نامه رو داد به اینا، اینا غیرتی شدن، امام صادق به این مبلغ نیاز داره، داره که بعضیا خونه فروختن، بعضیا طلا داشتن فروختن، مبلغ رو آوردن. امام صادق مبلغ رو برگردوند، فرمود امتحانی بود. بعد رو کرد به اون چند تا، فرمود تظنون ان الله تحتاج الى صومكم و صلاتكم، فکرید خدا به نماز روزه هاتون فقط نیاز داره؟ نماز روزه خوبه ها، اما فقط همینه؟ ولایتتون ضعیفه، برای امام ریسک نکردی بری کالاتو بفروشی؟ اینا نماز نداشتن، بی نمازی هم به تعبیر من بی نمازی بده، اما ولایتش قوی بود، روی این کار کنی بیشتر به نتیجه میرسه تا اونی که نماز داشت، اما برای ولی زمانش کاری نمی کرد. جذبه داره، آدم داره میاره، برای ظهور امام صادق داره کار میکنه. خب ما چی کاره این وسط؟ باید این چنین باشیم، تو هر دورهی صرفاً دوره ائمه رو نبینیم، این اشتباه ها بزرگوارا. این که ما بگیم به امام زمانمون نرسیدیم در دوره غیبتیم پس دیگه ما جاموندیم بیچاره ایم، بله ممکنه تو زبان مناجات چند تا از این جمله ها بگیم، بله خب آدم دوربر امام معصوم باشه، آدم تو حرم امام قرار میگیره، حرم امام زادم قرار میگیره، احساس نورانیت میکنه، امام که جای خود داره، اون واقعا یه فیض دیگه ایه. کما اینکه در دعای ندبه میخونیم اترانا نحف بک و انت تأم الملأ، میشه یه روز ما دوربرت بشینیم، یعنی امتیازه. بله به امام رسیدن خوبه، اما حالا نشد در دوره غیبتم، من فلان سال به دنیا آمدم و تا فلان سال در دنیا بودم، مثلا با کرونا از دنیا رفتم، مثلا من باخت دادم که امام رو ندیدم، نه ابدا اینجوری نیست. بعد از جمل، توی حکمت‌های نهج البلاغه است، بعد از جمل اومد به امیرالمؤمنین گفت که روایت اینجوری شروع میشه که لما اظفره الله به اصحاب الجمل، وقتی مولا به اصحاب جمل پیروز شد، فقال بعض اصحابه، بعضی از دوستان مولا اومدن بهش گفتن ودت تو ان اخی فلانن، دوست داشتم برادرم فلانی اینجا بود و پیروزی تو میدید، خدا تو رو بر دشمنان پیروز کرد. مولا فرمود که زمان بهش خورده دیگه، نبوده، مکانش هم فاصله داشته، جمل نبوده. مولا بهش فرمود که احوا اخی که معنا، برادرت ما رو دوست داره؟ گفت آقا خیلی دوستتون داشت، خیلی دوستون داره، نبود اینجا پیروزی شما بمونه. فرمود فقط شاهدنا، برادرت با ما شریکه. بعد اینو فرمود ولقد شاهدنا فی عسکرنا اصحابون، و همراه ما هستند در سپاه ما کسانی، فی اصلاب الرجال و ارحام الامهات، هنوز به دنیا نیومدن، در جمل در پیروزی ما شریکن. چرا؟ چون دوست داشتن با علی باشن، چون واقعا برای علی ریسک میکنه، تلاش میکنه. حضرت معصومه، ما به شما ارادت داریم، همین الان حرکت شیعه رو تقویت کن، هر جوری میتونی، احکام یاد میدی، حجاب یاد میدی، نماز یاد میدی، جایگاه حضرت معصومه رو یاد میدی، ولایت امیرالمومنین رو یاد میدی، هر جوری. حتی کسانی ما رو مشاهده خواهند کرد در این پیروزی ما در جمل، که الان هنوز به دنیا نیامدن، در صلب پدران و ارحام مادرانشون هستن. خوبی برای ما حرف داره. ما امروز میتونیم امامانمون رو یاری کنیم، هر جوری میشه. یه پرچمی یه گوشه عالم بلند شده، داره ولایت علی رو فریاد میزنه. کاستی ها و گرفتاری هایی هم داره، مشکلات اقتصادی هم داره، کمکاری ها و بیمسئولیتی ها و اختلاس هایی هم داره. خیلی خوب، خبر جدیدی نیست. تا به بعضی ها میگی پرچم علی، میگه آجا انگار اختلاس خبر نداری. نه، تو فکر میکنی من خبر ندارم، انگار خبر نداری، چون چیزی نیست که بر کسی پوشیده باشه. اما موضوع بزرگتریه، که دشمن میاد لایه های مختلف رو میچینه، میگه از حجاب شروع کن، بعد بکشونش به قومیت، یکی تو این شهر کشتن، یکی تو اون شهر کشتن، همش هم دختر جوون باشه، بعد بکشونش به دانشگاه ها، بعد بکشونش به مدارس، بعد برنامه اصناف هم داشتن، دیروز تو بازار موبایل بلبشو درست کردن، چند روز پیش میخواستن راننده ها، و بعدم بالاخره این مسیر ترابری و کامیوندارا رو بکشونن به بازی، بعدم یه دفعه تکفیری ها سر و کلهشون پیدا شد، چند تا حرکت زدن. خب اینا میتونه واقعا عادی باشه، مگر اینکه طرف خیلی ساده باشه که بگه آقا اینا همین جوری اتفاقی همش شده، شب اربعین یه دفعی بلد خبری بشه کشته شدن مثلا به ناحق مثلا یه کسی، و بعد از اون همش هم دیگه مثلا واقعا کمکاری و اتفاقاتی باشه و تو کار به اینجا برسه. و دقیقا همون سلبریتی که توی پیجش آموزش درست کردن بعضی از این چیزایی که بالاخره از این آموزش چیزایی میدادن که آتش درست کنن و اینها، دقیقا همون آدم برای کشته شدن 30 تا شیعه مرتضی علی به دست وهابیت صرفا اکتفا کنه به شیراز تسلیت. خب ما چجوری باید بپذیریم که اینا فریب خورده نیستن؟ اونجا آموزش میداد چجوری اختشاش کن، چجوری مأمور بزن، حالا اینجا دو کلمه خسته نباشی شیراز تسلیت، همونم تو رو درواسی باور کنید نوشته، بلا نمی نوشت، تو یه بار فشاری نوشته، بلا نمی نوشت، اینجوری هست. شبکه هایی که اونجا زود مخابره میکنن که کجا چه شهری برای چه کسی چه اتفاقی افتاد، ما هم ناراحتیم، اینا هموطنامونن، همون شبکه ها خفه خون بگیرن تا حدود 20 ساعت بعد از این اتفاق هیچ خبری ازشون نباشه، هیچی نگن، مگه اینا آدم نبودن؟ مگه اینا زن بینشون نبود؟ جرمشون چی بود؟ چادر سرشون بود؟ چی بود جرم این بچه ها؟ در حال زیارت بودن؟ جرمشون این بود که تکفیری ها کشتنشون؟ یه صدای ازتون در میامد لااقل برای آبروتون، آبرو که ندارید، یه ظاهر سازی و تبلیغاتی. این حرکت کلی باید دیده بشه. ما امروز دم از هست معصومه بزنیم و به زیارت ایشون بریم، اگر نگاهمون به جایگاه ایشون و حرکت جهانی ایشون برای تأسیسی پایگاه شیعه یه نگاه صرفا عاطفی و احساسی و یه نگاه نازلی باشه، خب هیچ، بس مسئله نداریم. اما اگه قبول داریم حرکت کلی شیعه رو با حمایت امام رضا تقویت کرد، امروز ما باید این حرکت کلی رو متوجه باشیم و به جزئیات گاهی حواسمون پرت نشه. اسلام و مقتضیات زمان شهید مطهری جمله‌ای داره، یه گاهی خیلی واقعا جمله زیباست، رحمت به روح شهید مطهری و همه محبین سید الشهدا در این شب جمعه صلوات هدیه کنید. آمین. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه
فرج.
شهید مطهری می نویسه گاهی کار ابلیس فقط همین است، اولویت ها را عوض کند. گاهی کار ابلیس فقط همین است، اولویت ها، یعنی اصلا به ناحق یک خبطی شده، گیرم یک مأموری زده یک کسی رو به ناحق کشته. خیلی خوب، تو راست میگی. الان اولویت خبری چیست تو عالم؟ و همونایی که میگفتن اولویت خبری همون کشته شده به ناحقه، چرا برای کشته شده های دیگه که همین الان اتفاق افتاده، تو همین 24 ساعت اتفاق افتاده، اصلا سوریه قبلش هیچی، اتفاقات قبلش هیچی، چرا برای این صداشون در نمیاد و بازی میدن؟ اولویت ها رو جابجا میکنه، دغدغه ها رو جابجا میکنه. و تو این فضای جنگ زبانی و جنگ فکری و جنگ شناختی و جنگ نرم، لعن الله من قتلکم بالایدی والالسن، ما باید افسر این جنگ باشیم و حرف بزنیم، دفاع کنیم. چند تا رفیق داریم؟ چند تا شما رو داریم تو گوشیمون؟ یه حال و احوال بپرس آدم، یه سوال کنه، یه روشنگری کنه، یه حرفی بزنه. بلکه این گونه از پرچم امیرالمومنین دفاع کنیم. مثل شهدامون، بعضی شهدا، بعضی خانواده هاشون چقدر خوب ایستادن. یه شهیدی، حالا شب جمعه هم هست، مقدمه روزه من باشه، یه شهیدی از شهدای مدافع حرم، اصالتاً از عزیزان افغانستانی که ساکن قم بودن، این یکی از دوستان مداح که خودش اونجا بود و قصه رو مشاهده کرد تعریف میکرد، میگفت این شهید عزیز خب بدنش بی سر بود، داعش ملعون سر از بدنش جدا کرده بود، شهید افغانستانی. این دوست مداح ما که خودش هم رفت و آمدی داشت به سوریه، گفت که من میدونستم، به پدر شهید خبر دادیم، به عموی شهید خبر دادیم، به مادر و خواهرای شهید و زنای فامیل و بقیه دیگه خبر ندادیم، فقط پدر و عمو میدونستن. گفت سریع هم یه جوری برنامه رو چیدیم که ما سنگ لحد رو بچینیم، زنا نخوام بیان بدن رو ببینن. این بی سر بودنش خانواده رو آزار میده. گفت یه همین جورم شد. گفت من چون قرار بود روزه بخونم بالا بدن این شهید و بالای قبر این شهید، دل پوری هم داشتم، بی سر بود، نشد حقش ادا بشه، گفته بشه بی سره. گفت من یه فصلی، یه رو 20 دقیقه مفصل با یه حال خرابی که داشتم این شهیدم میشناختم، روزه میخوندم از بی سر کربلا، هی میگفتم بی سر فاطمه، بی سر کربلا، از امام حسین میگفتم، ولی نگفتم این شهید بی سره. گفت گذشت، یه ذره دلم خالی شد، گذشت. گفت دو هفته بعدش تو بازار قم اتفاقی عموش منو دید، گفت چرا نمیفهمی چی میخونی؟ چرا همه چی میخونی؟ چرا همه چی میگی؟ میدونی خانواده ما رو به هم ریختی؟ گفتم من چی گفتم؟ گفت انقدر بی سر بی سر کردی اون روز، مادره هم نذاشتیم بدن رو ببینه، مادره به شک افتاده، میگه نکنه بچه‌م بی سر بوده، چرا نذاشتید ببینم؟ هم دلتنگ بودم، هم قصه بی سر چیه انقدر روزه خون بی سر؟ میگه مادر نیمه شب یه دفعه از خواب میپره، حالش خراب میشه. گفت خونه ما به هم ریخته، خونواده شهید به هم ریخته، چه روزه بود خوندی؟ گفتم من قصدم این نبود، دلم پر بود چون میدونستم بی سر، ولی شما راست میگی، من از حد گذروندم و زیاده روی کردم، جبران میکنم. گفت سال بعد یادواره این شهید شد، باز به من گفتن بیا روزه‌شو بخون، همرزمش بودی، میشناختیش، رفیقش بودی. گفتم چشم، گفتم خوبه، فرصت شد. میرم پشت میکروفون میگم آقا من قصدی نداشتم، یه ذره فضا رو آروم کنم. گفت دم در ورودی مسجد یه پیرزن افغانستانی با یه چادر رنگ رو رفته ایستاده بود. گفت شما فلانی هستید؟ گفتم بله. گفت که شنیدم عموی بچه ها دعوات کرده، گفته چرا انقدر گفتی بی سر کربلا، بی سر فاطمه؟ گفتم آره حاج خانم، من یه توضیح برای شما بدم. اومدم توضیح بدم، مادره گفت من فهمیدم بچه‌م بی سر شده، من به دلم افتاده بچه‌ام بی سر شده. اون روزه ایم که تو خوندی دیگه مطمئن شدم. نذاشتن بدن رو ببینم دیگه مطمئن شدم. الانم رفتی پشت میکروفون اصلا کار نداشته باش به حرفای عموی بچه‌هامون. بازم برو پشت بلنگو فقط از بی سر کربلا و بی سر فاطمه بخون. این مادر شهیده ها داغدارم هست. به بدترین نحو ممکن هم بچهش رو کشتن. مظلومم هست، غریبم هست، اما حرکت اصلی رو داره حمایت میکنه. اگه بخواد از درد شخصیش بگه بله، اون موقع باید حرکت اصلی رو فراموش کنه و این حرکت مهم شیعه رو شاید با ناله هاش یکم تضعیف هم بکنه. اما اینو میفهمه، قرار بود یاد حسینی زنده بماند، قرار بود یاد امیرالمومنین زنده بماند، بقیه همه صدقه سری این خانواده دارن نفس میکشن. بله لقد کرمنا بنی آدم، اما حرف اینه که دشمن میخواد اولویت های ما رو عوض کنه و الا همه محترم.